درس خارج فقه روز دوشنبه 31/1/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین. عرض می شود که مسئله رجوع از اذن در اینکه شخص در اثناء صلات باشه و طرف از اذنش برگرده و بگه راضی نیستم، دیروز اشاره کردیم راجع به اینکه این طرف بخواد مصلی نمازش را قطع بکنه، این آیا دلیل بر حرمت قطع داریم یا نداریم؟ اشکالاتی بود که خدمتتون عرض کردیم که شاید دلیل بر حرمت قطع به اون صورت در اینجا نباشه، و اگر هم دلیل باشد شاید تاب مقاومت با ادله حرمت قصد رو نداشته باشه. دیروز خدمتون توضیحاتی دادم که شاید این ادله حرمت قصد اقوا باشه از ادله حرمت قطع صلات برای مشاهده کردن موارد متعددهی که دیدیم اونجا خدای تبارک و تعالی حق الناس رو مقدم بر حق الله قرار داده، پس اینجا از اون قبیل هست و بنابراین باید رعایت حقوق مردم بشه ولو مستلزم قطع صلات باشد. و بعد اشاره کردیم که چرا سا احتمال این معنا هست که اینجا هم قطع نباشد و انقطاع باشه. این به محضی که طرف راضی نبود، گفت راضی نیستم، بگیم صلات دیگه منقطع بشه. پس مسئله رجوع او که انهو نسبت به مصلی حال حدث رو داشته باشه، یعنی که انهو مثل که مصلی محدث شده باشه. اگر محدث شد چطور نمازش باطل میشه؟ اینجا هم بگیم نماز خود به خود باطل میشه، بگیم انقطاع. این هم دیروز اشاره کردیم، البته عرض کردیم که لا یخلو ان تأمل، وقتش هم توضیح دادم که اگر این بلا فاصله برگشت آیا این طوره که بگیم نماز دیگه باطل شد یا نه باز میتونه ادامه بده؟ اونجا گفتیم ثمرش روشن میشه. ولی خب من از نظری که تمام وجوه مسئله و خصوصیات مسئله رو شما عزیزان در درس هستید آگاه باشید مطالب رو، که اگر در کتاب ها بعضی اینا نیست، البته بعضی کتاب ها، ولی ما خودمون به عنوان پیش گفتار مطلب اشاره میکنم برای اطلاعتون، آگاهیتون بیشتر قوی تر باشی در استدلال ها، اینا رو اشاره کردم. بنابراین پس تا اینجا که انهو دلیل حرمت قطع را اگرم تمام بدانیم اون اشکال درش هست که اشاره شد. حالا میبردیم امروز دو مطلب دیگری که باقی مانده برای تکمیل این بحث، که ببینیم اون دو مطلب رو چی رو جواب بدیم. دو تا اشکال در اینجا دیگه هست و اون اینه که امر اول اینه که اگر ما قائل شدیم به این که قطع صلات حرام است، گفتیم قطع صلات جایز نیست، از ادله استفاده کردیم، حالا اجماع هرچی بود، و گفتیم که اینجا قطع است و نه انقطاع، بگیم این قطع صلات نه انقطاع، یا اینکه نه اینم اضافه کنیم، یا اینکه حتی این بحثی که الان میخوام بکنم علل انقطاع اینم اضافه کنیم، حتی علل انقطاع، بنابر اینکه بگیم که رجوع مالک این مستلزم انقطاع، موجب انقطاع، باز هم این بحث میاد. این بحثی که الان براتون میخوام مطرح بکنم مبتنی بر قطع هم نیست، چه بسا ممکنه بر انقطاع هم این مسئله بار بشه. خب علا وضع حرمت القطع و یا علا فرض این که این انقطاع اون بفرمایید ببینم این حرمت قطع صلات یا حرمت این که صلات رو انقطاعش بکنم توجه دارید این حرمت فقط مخصوص مصلیه، بر مصلی فقط حرام نماز قضا کنه و یا اینکه بر دیگری هم حرام است که نماز نمازگزار رو باطل کنه، نماز نمازگزار رو قطعش بکنه، بر دیگری هم حرامه. اینجور نیست که فقط بر مصلی حرام باشه، بنده یه کاری کنه نمازشون باطل بشه، اینم حرامه دیگه. اگر بلا باشه بگیم که قطع الصلات حرامون لا فقط به خصوص المصلی، بلکه بر دیگرانم حرام است نماز نمازگزار رو قطع کنه یا انقطاعش بیاره، کاری بکنه که نماز منقطع بشه، مثل معذرت اون هم آدم مصلی عمدن خودشو محدث کنه تو نماز، حرامه دیگه، عمدن از خودش کاری میکنه که مثلا نماز باطل میشه، نمیشه، جایز نیست که قطع صلات برش حرامه، انقطاعش هم حرامه. بنابراین یا قطع صلات بکنه، کاری بکنه که اون نماز رو قطع کنه، درسته؟ یا کاری بکنم بنده که نماز او منقطع بشه، درست یا نه؟ این حرام اون عمله. اگر این حرام باشه سلام علیکم، حرمتش از باب این که این عمل منکریه، چون این امر منکره در شرع مقدس، منکره. وقتی امر منکر شد، فعل منکر شد، نهی از منکر اونو میگیره. ادله که میگه و تنها عن الفحشاء والمنکر، یا ادله که ینهون عن المنکر، میگه نباید انسان منکره بذاره کسی سر بزنه، نهی از منکر باید بشه. بنابراین پس اگر بناس شما کاری بکنی که نماز من باطل بشود، این امر منکر است، امر منکر که شد، حرمت قطع صلات که اینو منکرش میکنه، مستلزم این است که رجوع شما شرعی نباشه، چون رجوع شما مستلزم امر منکر، پس رجوع شما شرعی نیست. وقتی رجوع من شرعی نبود، بنابراین مستلزم این است که بگیم اذن این آقا که اول داده ادامه داشته باشه، نماز باید بخوانی لازم، نماز باید ادامه نیست. اینش کارش کنیم که دیدید که قائل هم داشتیم و این فکر نکنید که فقط یک تصور مسئله است. نه خیر، در این مسئله که نماز رو باید ادامه بده، هر جمله خود صاحب جواهر، خود صاحب جواهر، این آقایی که دیگه همه تون میشنسید صاحب جواهر فرموده سو نمازشو بخوانه تمامش کنه بره، بفرمه حق نداره که نمازشو به هم بزنه، به این دلیل هم میشه اقامه کرد. جواب این مسئله به چه صورت، این مطلب چه صورت؟ عرض شود که جواب این مسئله رو ما خدا بخواد از این را وارد بشیم، به این که بر فرض قبول کنیم که قطع صلات هم حرام باشه و حرمتش هم اختصاص ندارد به شخص مصلی تنها، اما در چه صورت برای دیگران حرامی؟ در چه صورت؟ در صورتی که عمل من لازمه لاینفک قطع صلات شما باشه. عمل من به محضی که من این گفتم دویم مثل که همون خدمت رو عرض کردم، بنده بگیرم این آقای نمازگزار رو برش کردن رو از قبله مثلا زمینش بزنم، کاری بکنم که از صورت نمازگزاری رو بیرونش ببرم، عمل من باعث میشه که او رو از حال نمازگزار بیرونش بیارم. لازمه لاین فقط اگر باشه بیان بگیم خب شما کاری کردی، عمل حرام، این که انه از ما مقدمت الحرام، مقدمه علت تامه، مقدمت الحرامه حرامه، پس شما حق ندارید کاری بکنی که نماز مردم باطل بشه. اما اگر یه جایی بنده پیدا کردم و یا همینجا رو انشاءالله خدا بخواد براتون درست بکنم که عمل من تنها باعث نمیشه که نماز شما اینجا باید قطع بشه، عمل من تنها نیست، بلکه عمل من به زمینه یک مطلب دیگر و یک حکم آخر، اون باعث میشه که نماز شما باطل بشه، نه تنها من باعث میشم نه من علت تام به مطلع نیستم، عمل من به زمینه حکم آخر یستلزم قطع صلات. اینجا بیایید دیگه آقا شما کارتون حرامه، انالکون به اثبات نمیتونید اثبات بکنید، و یا عمل من با لازم مع الواسطه بخواد بشه، نه بلا واسطه، مع الواسطه مستلزم قطع صلات شما بشه، اونجا معلوم نیست حرمت بیاره. من برای هر دو اینها اینجا باید توضیح بدم منظور شما چی از واسطه و یا عمل من با اشتراک حکم دیگر. این فکر من توضیح باید بدم تا شما فقهای مجلس متوجه بشید چی میخوام بگم. عرض میشود مثالی بزنم برای آقایی، بنده لباسی داشتم، لباس من شلواری بوده، لباسی بوده داشتم، یه بعد خدایی آمده نماز بکنه، بله عذر میخوام، دیده لباسی نداره، لباسی نداشته و لباس بنده را گرفته پوشیده برای ستر عورت نماز خوندن، درست شد؟ حالا بنده اگر بخوام در لباس خودم مطالبه کنم لباسم را، بگم من لباسم رو میخوام، بگم لباسم رو میخوام، آمده بگم لباس آقا پاش کرده، ولی من میره اگه این لباس ازش بگیرم، این لباس نداره، لباس چی نداره، این مجبوره اگر من لباس ازش بگیرم نماز چجور بخواند؟ عریانه. لباس نماز عریان به چه صورت میشه؟ قهرن باید نماز رو با رکوع و سجود ایمایی بیاره، نمیتونه دیگه اینطوری لباس عادی بیاره. آیا بنده حق دارم لباس خودم ازش مطالبه کنم یا ندارم؟ نمازم وای نست دا اصلاش با قبل از نماز، این میخواد نماز وای بسید که لباس ندارم، آقا اجازه بده لباس دویم بنده لباس هم میخوام، لباس هم میخوام. یا آقا اگر لباس هم بخوایی من مجبور میشم که بی لباس نماز میکنم، باید ایمایی بخونم. حالا شما به نظرت رو چیه؟ ایمایی بخون. در حالی که نماز خوندن با ایما اگر فعل شخص عمدن بخواد این کار بکنه، عملی بکنم که خودم را مستر کنم تا ایما بیارم، این آیون بحث کردن، آیه یجوز یا یالا یجوز میشه بدل استراری میشه عمدن آورد، یعنی عمدن بنده آب دارم و آبو بریزم تیمم بکنه نماز بکنم، جایز آب بریزم؟ اونجا نوشتن یایتون باشه در آخر وقت ها آیون اجازه نمیدن، میگه لا یجوز اراقت الماء، ولی اگر ریخ چیکار کنه؟ خب باید تیمم نیست همینطور. اینجا آیا من اگر بخوام مطالبه کنم و اون مبدل میشه به ایما، برای او حرامه؟ برای من حرامه؟ نه. چرا؟ چون عمل من بلا واسطه برای اون چیز نمیاره دا، عمل من مال واسطه است. یعنی چی؟ یعنی من حق خودم رو میگیرم، حق من رو و ما یستلزم که اون مبدل به ایما میشه بشه. کجا حرامه؟ من مطالبه لباس رو میکنم، عمل من باعث میشه این دیگه لباس نداره، و چون لباس نداره قهرم مجبور شد ایما هم بیاره، این من کار من حرام نیست، بیاره آقا شما حق نداره لباس تازش بگیرید، حق دارم بگیرم. دقیق فرمونی چی بخواه بگم؟ پس اینجا رو ما میبینیم اگر کسی بخواد حق خودش رو مطالبه کنه که اون حق خودش یستلزم و تبدیل و ارکان اختیاری یتبدل و الی ارکان اضطراری، این لایکون حرامان، در حالی که بر خود مصلی اگه میخواد چی کار بکنه چی بود؟ کان حرام. ماشاءالله مواظب باشید، بر خود مصلی کان حرامن، ولی بر من لجی به حرام. چرا لجی خود به حرام؟ چون برای که من عمل من نسبت به حق خودمی که اوی از تلزم جدا چرا به من داره؟ اشکال نداره. مسئله ما هم از اون همین، مسئله ما من میگم زمین رو میخوام، من اجازه ندارم تو زمین خودم باشه، حق خودم رو میخوام که حق دارم شما رو از زمین بیرون کنم، بگم بیرون. اینجا اخراج من از زمین یستلزم و به این که نماز با باز قطع میشه، بشه، فرعی حرام بشه، چه به من حرام بشه، قربان به همه نداری. این اولا که ما بگیم حرمت اینجا نیست، بیایی میگیم که اینجا با اونجا فرق میکنه، لایقال اینجا با اونجا فرق میکنه. چرا؟ اونجا که من بهش نگفت بودم تو لباس بپوشی نماز بخون، من بهش نگفته بودم، این خودش باشه به لباس برپوشیده بوده، حالا میخواد لباس بخونه، گفتم نه آقا لباس منو بده، اما اینجا من بهش عز دادم تو بشه نماز بخونه بخونه بخون، حالا میخواد برگرده، با اونجا فرق بکنه، اینجا عز دادی نمیتونه برگرده، اونجا عز نداده بوده از اول، چیزی نگفته بوده خوش رو کسب عز شاهده حال چه فهمیده بود که لباس اشکال نداره، فرق بکنه با این کیفیت. پس بنابراین اینجا عمل حرام، اونجا حرام نباشه. جواب این اشکال، جواب میام جواب دومی رو میگم. جواب دومی چیه؟ میگم سلمنا که بر فرد اینجا با اونجا فرق کنه، ولی فرق نداره. حالا ما میگم سلمنا، چشم، تازه میگم سلمنا فرق کنه. جواب دوم اینجا داریم، جواب دوم چیه؟ اینجا رجوع من لازم خاص رجوع من قطع صلات نه لازم خاصش نیست، رجوع من از از من مالک این لازم خاصش نیست که شما نماز صحت چطور؟ این لازم عمده، چطور لازم عمده؟ برای چی؟ برای که بنده ممکنه از از نه برگردم بگم بنده از به نمیدم نماز بخونی، شما این نماز رو یا قطع کنی یا قطعش نکنی یا در راه بیاریدش، در راه بیاره نماز رو، تو راه بیاره میتونستی یا قطع کنی صلات رو یا نه نماز رو قطع نکنی تو راه بیاره، همچنین در حالی که خارج میشه مسلیت بیاره. خب اگر بخواد خارج بشه و مثلا فتوا هم داریم حالا براتون میگم، من اگر بخواد خارج بشه مصلی هم بیاره نماز شقت میشه که نماز بیاره، پس چی باعث میشه که میگه آقا خارج المصلی هم نیار؟ اون چیه؟ حکم حاکم شرعه، حکم شرعه چی گفته؟ گفته اگر در وقت مصعد داری باید چیکار کنه؟ ارکان رو تامتن بیاره، دیگاه کنید حق نداری ارکان صلاتی رو ایمایی بیاری، یا در وقت وسیع باید ارکان نماز چی آورده بشه؟ تامتن آورده. پس ببینید من تنها باعث نشدم که نماز آقا باطل بشه، علت قطع صلات این آقا چی چیه؟ دو چیزه، یکی رجوع من عن الاذن، درست آقا جان؟ و دیگری حکم و شارع به این که در وسعت وقت حق نداری عمل مبدل کنی به ارکان اضطراری. انشاءالله که تو نستم الان به شما برسونم، این حکم و شارع تو کنار این آمده، درست شد؟ رجوع من مستلزم چی میشه؟ مثلا قطع صلات. پس رجوع لازم خاص نشد براشو، لازم عمده، در لازم عمده که کسی قائل به حرمت نیست، لازم اخص تو لازم حرمته، نه در لازم عمد. پس رجوع من لازم اخص نیست برای این که حرام بشه، رجوع من به ذمیمت و حکم شارع. بله؟ بس چه اشکال داره؟ پس بنده میگه آقا رجعتو، برگشتم، وقتی گفتم رجعتو برابر این تصمیم طرف با چکار کنه؟ یا نماز رو باید ماشیان بیاره خارجن، یا نماز چکار کنه؟ قطع کنه. اگر حکم شارع نبود ماشیان بیاره، حالا که حکم شارع هست باید قطعش بکنه. و اینجا سبب شد این نکته رو من اضافه کنم، در اینجا این مسئله نکته، این مسئله انبتایی که من مطرح کردم خدمتتون که چه بسا ممکنه رجوعش انبتا باشید نه قطع، کتابا رو مطالعه کنید، اینی که مرحوم سید هم در عروه داره که یجب و قطع با صلات نداره انقطاع. مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه بهشون ایراد کرده که ایشون فرموده چرا گفته قطع کن؟ این انقطاعه. بابا ما یک نجیبون انقطاع و قطع نباشی. دقیقا ایشون اشکال میکنم. البته اشکال فقط به یه پرانتزی ها زیاد نمیاد دنبالش باها ببین. شاید هم خودمون بزرگوار همین شبهه که من دارم ایشون تو ذهنش بوده. فقط همین میگه اینی که فرموده یجب قطع فرموده، این از باب این که بگیم که الله یجب الخروج و الا رو با ما یکنه ایکون انقطاع است لا قطع. ولی بعده به نظرم میاد اینجا انقطاع نیست. چرا انقطاع نیست؟ امکان این معنا است. یک وقتش همونی که خدمتتون عرض کردم، چون ظاهرش اینه که کل حدث نباشه، این اگر بلافاصله برگشت بتونه. یک جهتش هم اینجاست که الان تو خدمتتون عرض کنم که انقطاع نیست، که چی؟ میبینیم بعضی از فقهای شیعه در رساله هاشون احوط اینو گفتن، جمع بین هم از جمله اونا خود مرحوم نوریه فرموده احوط از همه کارها اینه این آقا نمازشو ماشیان بخونه در حال خروج، بعد از بیرون که رفت نمازشو بکنه دوباره آد. این احوط از همه صورت هاست. چرا؟ برای که هم قطع صلات نکرده، دقت فرمودید، هم نماز قامت الاجزا و شرایط قضا کرده. فرموده اگر این جمع کنه و هو الاحوط من جمیع الخروج همین. خب این اگر بناس احوط باشه، این در چه صورت احوطیت درست میشه؟ این در صورت که انقطاع نباشه. اگر بگیم به محض رجوع مالک این انقطاع اون دیگه اصلا وجه نداره که بگیم تو را بیجا بیاره، به وقت بگیم برگش نماز باطل شد، باید بگیم نماز باطل شد. پس احوطیت مرحوم آقای نوری رحمت الله علیه در وسیله که میگه احوط کجا درست میشه؟ که انقطاع نباشه. میگیم نه، این انقطاع نیست، این قطع الصلاه. پس احتیاط میگه آقا قطع نکن، نماز رو ماشی هم بیاره، بعد بیرون هم نماز کاملا به جا بیاره. جمع بین الحقینه، هم حق خدا رو جمع کرده هم حق آدمی. من به نظرم احوطش هم احوط بدی نباشه. شما آیو قبول میکنید که این احوطیات حرف بدی نیست؟ چش کاش حرف خوبی. فقط یک وقتش اشکال داره این احوطیت، اون یه وقت، اونم که خیلی زیاد نیست. آیون میگن در جایی که اگر نماز میخواد انسان عملی رو انجام بده که نماز دوم هم جذب در نیت نداشته باشی، جذب نیت. اون فقهایی که جذب در نیت رو اعتبار میدونن اینجا قبول نمیدونن، این خلاف احتیاط میشه. اونهایی که میگن جذب، چون اگر شما این نماز اینطوری بیاری دیگه میخواد بیرون نماز رو قطعا بگه نماز واجب به جا میارم قربتن الالله، نمیتونی بگی چون شاید اون نماز قبلی واجب بوده. این نماز قبلی هم میخوای بگی به جا میارم واجب قول بس نمیتونی. چرا؟ چون تو یکی واجب باشه.
طب شد
اون آقایی که جد به در نگرد در عبادات معتبر میدونه، درسته میشه مرحوم علامه، مرحوم علامه هندی ها جد به در نگرد معتبر میدونه، این احتیاط قبول نمیتونه بکنه. میگه میخوای اینجوری بیاری؟ نمیشه. هم اینجا ماشی هم بیاری هم بیرون بیاری، هر بار خراب کردی که. اگر اون فضل ما قبول نداریم، ما جدید نداریم قبول نداریم. چرا؟ ما حفظ من کفایت میکنه. من بعد اشاره کردم بعضی از آقایون که بازم به شما تاکید میکنم، اگر یه جا آدم رفتید یه آقایی دار نماز بخونه جماعت بخونه، رفتید اونجا کاری نکنید، عملا تفسیق بکنید، بگه مجبور شدید که با اون جماعت بخونید و از طرف یک جوری نباشی که نماز شما برداشت دیگران بکنند که اونها بگن پس شما اون آقا رو عادل، نه همچین چیزی هم نیست. رفتی تو شهر تهران، رفتی توی مسجد یه گوشه، جماعتی هست و مجبور نماز بخونی، خودت وای نست و نماز بخونی، پس چکا کنم؟ نماز پشتر آقا میخونم، الان همون نماز واجب و پشتر آقا میخونم، احتیاط هم بعد هم اکتفانی میکنم اون نماز، نماز خودم رو دوباره میخونم. چی میشه؟ خدایا اگر نماز این آقا عادل بوده درست بوده، ان الله یختار احبهما، همون نماز رو خدا جماعتا از من قبول میکنه، ثواب جماعت هم به من میده. ولی اگر این آقا عادل نبوده واقعا نماز پشترش نمیشد بخونم، نماز خودم رو خوندم که محافظ ذمه من چی شده باشه؟ عدل. من فکر می‌کنم این عمل گناه عرض کردم، یا موقع عمل شما باعث میشه دیگری باعث میشه با اینکه آقا این آقا رو عادل میدونید؟ نه اونجا نه. اما اگر یه جایی بدونید که نه عمل شما اون آخر صف است و هیچ انتظاری هم روش نمیشد و چه اشکال داره انسان حفظ آبروی یک مؤمن رو بکنه نماز هم بکنه، ولی اکتفا به اون نماز نکنه. این برای خاطر همین که ما در باب نماز یا در مسائل واجبات جد به در نیت رو شرط نمیدونیم، به مال محافظ من بیارش کنیم. خب پس بنابراین بریم سر مطلب. چی شد اگر بنده از اذنم برگشتم؟ اینجور نیست که رجوع از اذن من چی بشه؟ مستلزم عمل منکری بشه، عمل حرامی بشه، چون استلزم قطع الصلاة. قطع الصلاة حرام، پس نه میگیم قطع الصلاة برفضل حرام باشه رجوع من لازم عمه نه لازم اخص. پس لازم عمه شد چون باید حکم شرعی بیاد کنارش، پس لازم شد پس رجوع من بلا اشکال میشه. الحمدلله رب العالمین. اینم که شکر خدا جواب اینه دیگه، آقایون جواب نداده بودن این پلکر رو به جز عدله اونا بود و هرچی کتابا رو گشتم جواب اینه نگرفته بودم، دیدم او اینه آقایون جوابش ندادن، باید جواب داده میشه این حرف. چرا؟ اما امر دوم، امر دوم آقایون دارن، من حق دیگران ضایع نمی کنم، دیگران امر دوم دارن. حالا ما یه خورده چرمش بکنیم نرمش بکنیم حرف دیگریست، حالا اصل مطلب هست بهترش میکنیم، یه خورده نعنا داغش میزنم من، ولی اصل مطلب دارن. بفرمایید چی آقا؟ وجه دوم، وجه دومی که در اینجا آمدن گفتن که اینو باید جوابش بدیم اینه، آقا شما اجازه دادی این آقا نماز بخونی یا نه؟ بله. وقتی که اجازه دادی نماز خون رفت تو نماز، تو چه حقی داری که دوباره از اذنت برگردی؟ نمیتونی. چرا؟ برای که این مثل همونه که کسی اذن بده یه شخص خونش رو رهن بده یا مرده ای رو دفن کنه، در اینجا جنازه دفن کنه، آیا شما بعد از دفن جنازه حق داری که برگردی؟ یا من راضی نیستم جنازه رو جو برداری ببریدش میشه؟ اینجا هم چون شما اذن به صلات دادید دیگه حق رجوع نداری. درسته؟ این اشکالی که کردن اینم دیدید خوندیم عدله شو. جواب این اشکال چی عزیزان من؟ جواب آیون استهزار دارید که اذن علا قسمین اینطوری بندیس، اینی که از کلم مای خواهی نعنا داغش میزنن برای اینه الاذن علا قسمین. اذن دو جوری، چطور؟ بعضی از اذنها یولد و لعباحه لیس الا، بعضی از اذنها یولد و لعباحه لیس الا، بعضی از اذنا یوجب الحق لن عباده. مثال براتون بذارم، چشم یه موقع بنده شما مهمان بنده میشید، بیاید منزل ما یا منزل ما تشکیل در این مورد همینجا بنده غذای گذاشتم میخوام استفاده کنم، هر مسئولی هم تشکیل میاد سلام علیکم، ولی بفرمایید چشم آمدید نشستید کنار سفره بنده، خونه منم نیست همینجا، آمدید چیزی که آمدید یه لقمه نان تو ترچی گرفت دهن مبارک گذاشتید که بخورید، مشغول خوردن شدید، بین ما حرف شد که بگیم سی بود طلبا، یکی یالا روزنامه ها رو میگرم بیشون هم دیگه ده بزن، الان که هست چیزا بینشون حرف شد، آقا که فلان شده تو فلان شده هستی و راضی نیست دیگه غذا بخونه. حالا به نظر مبارک شما این آقایی که داشت غذا میخورد حالا بعد از اینکه آقا که من راضی نیستم دیگه میتونه بخوره یا نمیتونه بخوره؟ شما آقایی اهل علم باشه میگه بله. چرا؟ خب اجازه داد دیگه، من اجازه داد که یه شکم سیر کنم دیگه خودمو. نه این همه فقها نوشتن که اگر اذن داده شد به شخص مهمان درسته؟ اباحت طعام تو بفرمایید غذا نوشیجان کنید، این اباحه تا کی هست؟ اباحه مادامیه هست، مادام بقا اون اذن درست آقا؟
تا اسمش واقعیه این طعام مباح. همچی که برگشت خوردن اون غذا میشه چی؟ حرام. درسته؟ این اسمش که یولد الاباحه، این همه فقها دارن. من میخوام از هر آقای استفتا کنید ببین چی میگن. همه گفت درسته؟ اما بعضی جاها اسم اباحه رو تنها نمیاره. پس چی؟ علاوه از این که اباحه میاره، حق هم میاره. حق مثل این که میاد طرف میگه آقا من لباس ندارم، اونا اجازه میفرمایید لباس، طلا، نقره، اجازه میدید این آریه به من بدید؟
بفرمایید.
آریه داد، آریه لازمه، آریه لازمه مثل در ذهب و فضه، آریه لازمه مثل اونی که در شرط کرد عدم رجوع را. درسته؟ یه همچه اجازه داد. حالا من نمیتونم برگردم؟ نه خیر دیگه نمیتونم. آقا اجازه میده خانتون ما ره بذاریم؟ الان که خیلی کارا میکنن. آجا سلطتون میدید ما بذاریم با ره بذاریم پولی میخوایم برداریم؟
بفرد
این سلطش داد و بردن با ره بذاشن پول برداشتن. بعدم میاد میگه آقا دعواشون شد دیگه، با من راست میشتم، برو سلط من از ما میدن که تمام شد دیگه.
اتحاد شد
اینجا دیگه نمیشه برگرده که. درست آقا؟ نمیشه برگرده. چرا؟ چون از نیست در اینجا یوجب الحق مرده دفت کرد، این از نیست یوجب الحق، حق برای میت به وجود آمد دفت میشه کرد دیگه نمیتونه درش کنه. درسته؟ حالا سوال ما اینه اذن در صلات دادن از قبیل اذن در اباحه طعام است یا از قبیل دفن المیت رحم؟ کدومه؟ بشه مواظب شدی چی شد یا نه؟ یا از کدوم است؟ یا سوال ما عرض میکنیم که این باید از قبیل اباحه باشه نه از قبیل حق. چرا؟ برای که آیان بزرگوار در جلسه وقتی جنازه رو آدم دفن کرد توی زمین مردمی که خودش اجازه داد دفن کردیم، بعد از دفن این بخواد برگرده، برگرده معنیش یعنی چی؟ یعنی جنازه رو در بیار. نفش قبل، نفش قبل بگه حرام نیست. چرا؟ برای کی حرامه؟
برای منم حرام دیگه،
منم نمیتونم نفش قبل کنم، ولیش هم نمیتونم نفش قبل کنم، چون حرمت نفش بر همه است. وقتی شما اجازه دادید این حق للمیت، حق المیت یعنی چی؟ یعنی میت در اینجا حق پیدا کنه در اینجا بخوابه. اگر سرکار عالی بخوای او رو بیدارش بکنی یا بلندش کنی و ببری نفش قبل کنی، حرام بود حق لمن عزه، پس شما حرام دیگه، شما نمیتونی نفش قبل کنی، ولیش هم نمیتونی نفش قبل کنی. درست آقا جان؟
بنابرای از اون باب حقه.
خب وقت اینجا این مسئله رو بنده اضافه میکنه، از شما سوال کنم، شما بینم جوابش چوب بزنیتون میاد. یه آقای میاد یه جایی معذرت میخوام، پیش میاد گاهی میاد یه آج آقا اجازه میدید من تو حجرتون بخوابم؟ اجازه میدید؟ خب بیا بخواب. آمد بیچاره خوابید، آمد خوابید و وسط خواب شما یه حال جوری شد و گفت ای ولش کن ما چیره امشب این اجازه دادیم و بعد کاری کردیم اجازه دادیم، علتی داشتی حالا براتون مهمانی داشتی فلانی داشتی یا یادت نبوده. حالا این آقا خوابه، سرکار عالی میتونی بیدارش کنی یا نه؟ شرعن میشه بیدارش کنی بیرونش کنی یا نمیشه؟ و این مسئله هست دیگه. این اگه از قبیل حق باشه حرامه، چون بیدار کردن کسی رو آدم خوابو نمیشه بیدارش کنی، مگه با اجازه بدید؟ حق نداری بیدارش کنی دیگه. از حق باشه این حق خوابیدن رو گرفت از شما دیگه، درسته؟ حق نداری. اگه از قبیل اباحه باشه، نه بنده الان میخوام بگم بیام بسیار خوب آقا تعالی اباحه بود، خیلی حالا اباحه، اگه حرمت هم نداره بیداری آقا پاشو رستن پاشو به بیرون، جایز نیستا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی رو. رو نخه حق ندارید بیدارش کنید، اجازه ندارید بیدارش کنید. ببینید آقا اینا رو ما وسائلیست که خیلی شد تو دورورش نیستیم، ما شاید قبیل همین مثل دفن المیت باشد، یعنی کسی که اجازه گرفت در یه جایی بخوابد تا مادامی که خواب حق بیدار کردن نداری، این حق ممکنه براش باشه که حق بیرون کردنش هم باشه. آیا در صلات از این قبیله مثل حقه که آقا حق داره نواز شده؟ نه، قبیل اباحه هست. فلا یبقات این که از قبیل اباحه باشی، نه از قبیل حقوق باشی. و اگه از قبیل اباحه باشی چه شده؟ بنده تا حالا اجازه ده الان میکنم بفرمایید. بسم الله. اینه که علما فرمودن که اینجا با دفن میت خب اگه این شو به حمد الله رب العالمین همه ادله جواب داده شد، شکر خدا، فقط یک تون استصحاب. استصحاب چیکارش کنیم؟ استصحاب جواب استصحاب بگمونه که سخت نباشه. چرا؟ اگه بنا بشه ادله حرمت قهر اینجا نیاد، اشاره کردم که نداریم، از این ادله حرمت غصب قرار شد قوی باشه، دلیل اجتهادی استصحاب میتونی جلوش وایسه. پس محبت کنید کنار دفترتون بنویسید و عمل استصحاب فهو محکوم لعدلت حرمت الغصب ولا یعارض بین دلیل الفقاهتی و دلیل الاجتهادی. یه جو نمیشه اصل عملی که نمیتون در مقابل دلیل اجتهادی وای میسه که استصحاب الان بخواد استصحاب رو که تکلیفی باشه، استصحاب رو که وعدی باشه، هر کدوم باشه قدرت مقاومت نداره. پس برادران بزرگ نتیجه چی شد؟ مختار خودم رو بگم بعد از چند روز چی شد نتیجه ما اینه. اگر در وقت مستعد کسی نماز بخواند در سرزمین اینجوری و صاحبش برگرده، این میتواند یعنی واجب است قطع کند صلاتش را. قطع صلات واجبه لیل خروج، ولی میتواندم احتیاط کند، میتواند نگی واجب است، میتواند احتیاط کند که چی؟ در حال خروج همینطوری نمازشو بیاره، از طرف یا بیرون که رفت نماز دوباره تام و طول اجزاء و شرائط قضا کنم. و قضا را بیشتر باید نیت محافظه می جذبی رو کنم چون عمده اونه. این ما بعضا به احتیاط، این بد نیست که احتیاطش بگیم، جمع بینه هم آمون این چیز بدی نیست، و الا اونی که ملاک حکمه اون بیرونیه که نماز باید تامت و لحظه در بیرون بیاره. اگر این مسئله برای آقایون روشن شد، این آخری هم دیگه نمیخوام طولانی کنم، در آخر وقت هم این هم اضافه کنیم، صورت چهارم اونی که در آخر وقت که وقت نماز تنگه طرف اذن نماز به من داد، شروع به نماز کردن برگشت از اذنش، اذنش برگشت، اینجا دیگه چی میشه آیون؟ اینجا قهرن دیگه، نظر ما روشن شد دیگه. اینجا همون موقع که تا برگشت باید چی بکنه؟ خارج بشود، نماز را بخواند، مسلیان ماشیان. درست آقا؟ اینجا دیگه احتمال دیگه نیست که مسلیه. فقط اون احتمال منون صاحب جواهر است که چی میگفت صاحب جواهر؟ صاحب جواهر اینجا هم میگه آقا جان نمیخواد خارجن ماشین بیاره، وای بسه نمازشو درست درمان بخواه بریم. چرا؟ بل اولویه است دیگه. درست آقا در وقت وسیعش وقتی صاحب جواهر میگه نماز تام اجزا بخوان، در وقت تنگ میگه مثل این اولاد دیگه، نظر ایشون میگه و الا ما میگیم نه آقا جان همینجا هم بیره بیرون، در حال بیرون رفتن نمازش بخونه. درست شد؟ بلا فرق به این که اذن در خصوص نماز باشد یا اذن مطلق باشه، چه نماز بخونی چه نخونی فرقی در این جهت نداره. من دیگه تمام فروع تمام کردم که این دیگه هی بحثشو دوباره واسه فردا براتون نیام تقریبا بگم، فردا یه بحث دیگه مختصری داریم که انشالله یه آخرین بحثمونه. غفر الله ولکم انشاءالله. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مبحث مکان المصلی روز سه‌شنبه 1/2/77 برابر با 23 ذی الحجه الحرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض می شود که 4 صورت از مسئله بحثش را کردیم. اونجایی که شخ به اذن مالک وارد خانه شد، وارد زمینی شد و بعدش مالک از اذنش برگشت. 2 صورت مال قبل از تلبس به صلات بود، یکی در ساعت الوقت و دیگری در زیغ الوقت، و 2 صورت هم مال بعد از تلبس به صلات، یعنی وقتی که طرف به نماز ایستاد بعدن مالک از اذنش برگرده. حالا میخواد در ساعت الوقت و یا در زیغ الوقت. این 4 صورت مسئله شو صحبت کردیم و نظر خودمون رو در این 4 صورت اشاره کردیم که به نظر ما آمد در سعه وقت باید نمازش رو قطع کنه و بره بیرون، و اگر دلش میخواد احتیاط کامل بکند در همون حال خروج نماز رو بخونه، ولی بعد از خروج از عرض هم نماز رو دوباره اعاده کنه. اما اگر در زیغ وقتی که ندیگه در همون حال خروج نماز رو بخواند، این کفایت میکنه. گرچه باز اونجا هم بعضی ها گفتن احتیاط اعاده است، از باب این که بتواند افعال تامه را هم به دست بیاره، ولی خب اون احتیاطش دیگه در نهایت استحبابی چیزی نیست که زیاد احتمال وجود درش باشه. خب این 4 صورت مسئله رو به خواست خدا مفصل بحثش کردیم در این مسئله و نظر خودمون رو دادیم در قبال مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، که ایشون میفرماید نه شای نماز چه بخونه مستقرن تامت الاجزا اینه بیاره خوبه، بلکه میرزای قومی هم دیدن ایشون هم تقریبا ازهرها اوسطها این وسطش همینه. بعد میگه و امکان الاول لا یخرو عن قوت، که همون قطع باشه که ما میگفتیم. علی کل حال صاحب جواهر تنها نیست، حالا بخوام بگم که عده همراه هستن ایشون هم. بعد تقدیر ایشون فرمود من که نوایی مثل نماز بخون. خب رو مسلک ما این مسئله که میخوام الان عنوان کنم پیش نمیاد، رو فرقی که ما گفتیم، چون ما گفتیم نماز قطع کن برو بیرون، ولی رو مسلک صاحب جواهر و من تبعش هر که اون نظریه رو انتخاب کنه که فرمود وای مثل نماز شو بخونی دست ایه و آیا مطلقا وای مثل نماز بخونه و هر طوری باشه یا نه اونم یه قید داره. قیدش چیه؟ قیدش اینه که در صورتی وای مثل نمازش رو مستقرن تا من بیارد که ماندنش و نماز خوندنش مستقرن مستلزم ضرر عظیمی بر مالک نباشه. لم یستلزم ضررن عظیمن علن، ولی اگر جوری باشه که من اگه میخوام نماز کامل بیارم مستلزم ضرره بر مالکه، مالک بیچاره بدبخت جانش به خطره، اگه من یه خود تعمل کنم الان بیان ببینن من تو زمینش هستم میکشن بیچاره رو، مالکه رو میکشنش، بازم نماز ثواب بخونم. اذا لم یستلزم ضررا عزیزا عظیما علی المال. مرحوم سیدم در قرعه در مسئله 21 میفرماید که این در صورتی که ضرر عظیمی بر مالک نباشه، اونایی که این حرف زدن. اما اگر ضرر عظیمی شد کلغت اول جرح
امثال این ها جلد دیگه این بره بیرون اینجا یا قطع کنه صلات را اونجایی که مناس قطع میشه، اونجایی که نیست مثل در دیگه وقته خارج بشه در حالی که مومیان همین که ما نظر میدادیم. خب برای چی؟ چطور شد که اینجا رو صاحب جواهر حاضر شد که با ما همگام بشه، هم قدم بشه؟ مگه قاضی سلطنت باز مرده؟ الناس مسلطون علی اموالهم که داشت که ایشونه که دلش به این گرم کرده بود. برای چی؟ صاحب جواهر میگه بله، قاعده سلطنت مالک اینجا بود و با قاعده سلطنت را با قاعده حرمت قطع صلات گفتیم قدرت مقاومت نداره. اینو زمین زدیم سلطنت رو، گفتیم قدرت مقاومت با قطع صلات نداره، قطع صلات حرمتش قویه، یا نماز باید تام الاجزا بیاره قدرتش قویه. اما این قاعده سلطنت در اینجایی که ضرر به مالک وارد بشه اینجا دیگه کمکیار داره، معاذد داره. معاذدش چیه؟ میگه یعذده به دلیل لا ضرر و لا ضرار. میگه دلیل لا ضرر میاد به کمک قاعده سلطنت، لا ضرر و لا ضرار میاد به کمک قاعده سلطنت مالک. پس این دو تا دلیل با هم، قاعدت السلطنه و قاعدت لازرن، باعث میشه که حکم نظر مالک رو مقدم میداره. اینجا میگه آقا پاشو معطل نکن برو بیرون نماز نخون در حالی که مستلزم ضرری بر بیچاره صاحب زمین بشی. توجه داری چه حرف میکنم؟ این مطلب رو ایشون استثناء کردن در اینجا و ما میگیم البته ما نیازی نداریم. من خواستم نظر مبارکیشون رو بگم که ایشون همه جای مطلب رو نفر میدن. خب این یه نکته که در ضمن مطلبتون باید اضافه بشه. نکته دیگر این مطلبی که اشاره کردیم محضر مبارکتان به این که شخصی وارد زمین مردم شد با اذن صاحبش و بعد رجع عن اذن این حکم داشت، ملحق کنید به این حکم. کجا رو ملحق کنم؟ این اقسامی که الان من داره میگم، یلحق و بزارک به رجوع المالک عن اذنه، اون جایی که نه طرف رو زمین قصبی رفته، رفته تو زمین قصبی ولی کال جاهلن بلغصب، نمیدونست بیچاره قصبی، یا او نسی الغصب، فراموش کرده بود که اینجا قصبه، یادش رفته، در حال نسیان و جهل دخل فی الارض المغصوبه. حالا که دخل یک دفعه التفت به این که ما زمین غصبی هستیم، که متوجه شد در زمین غصبیه. این که دیگه زیاد پیش میاد، این که خیلی پیش میاد. اینجا هم به همون چهار صورت که اشاره کردیم، التفت قبل از تلبس او بعد از تلبس، التفت فی سعت الوقت و فی زیغ الوقت، همون چهار صورت اینجا میاد. درسته؟ حالا بفرمایید این آقایی که الان متوجه شد در حالی که رفته تو نماز اینجا رو بیشتر میگیره، حالی که نماز نیسته، خب معلومه حکمش روشنه، برو بیرون. آقایی که رفت تو نماز، وارد نماز شد، یک مقدار نماز خان، فهمید که این زمین غصبیه که اگه داده بیده، حالا چکار کنه؟ حالا این نماز رو تمام کنه یا نماز رو قطع کنه؟ در سعی وقتم هستا، در سعی وقتی نماز قطع میکنه یا نماز تمامش کنه؟ اینجا باز عرض ما اینجا هست. ما میگیم اگر فهمید و وقت وسیله نماز رو قطع کنه، نماز رو قطع بکنه و بره بیرون. چرا؟ برای خاطر که نمیتونه اینجا نماز با این حال وای بسه، چون یکی از شرایط نماز اباحت و مکان المصلی است، باید مکان المصلی مباح باشه، به این مکانش حالا مباح بسه. حالا که فهمید در حالی که تو قصبه باید بره بیرون، این شرط نداره، نداره پس نمازش باطله دیگه، باید بره بیرون. دقیقه فرمود چه؟ و دیگر نکته دیگر لاشتراک العله بین هذا المقام و بین مسئله سابقه، اشتراک علت بینشون هست. چطور اشتراک علته؟ همچنان که در مسئله قبلی که دخل فی الارض المغصوبه به اذن المالک، تا زمانی که مالک رجوع نکرده بود از اذنش گناه کرده بوده؟ نه، تا زمانی که مالک برنگشته بود از اذنش عاصم نبود که گناه نبود. چرا؟ به این با اذن مالک آمده بود. اون زمانی مالک گفت راضی نیستم، حالا دیگه اگر بخواد بیشتر بمونه حرام میشه. ولی تا حالا کار حرام نکرده که باید بمونه. اینجایی هم که آقا جهل علی الغصب یا جهل یا نسی علی الغصب فراموش کرد، از نظر موضوعی ها فراموش کرد، این آقا عاصم نیست، گناهکار نیست، این دخولش گناهکاره. درسته چه عرض میکنم؟ بنابراین پس در جهل و نسیان هم اشتراک علت دارد با مسئله قبلی ما، و چون اشتراک علت دارد بنابراین پس اگر خود از حالا متوجه بشه باید بره بیرون نماز شقهت بکنه و بره بیرون. البته این نکته ناگفته نماند، مراد از جهلی در اینجا و نسیان در اینجا جهل موضوعی بگیرید، نسیان موضوعی. جهل که ان این که خصمه نمیدونه از خصمه، نسیه به این که این موضوع خصمه، اما سلام اما جهل حکمی چطور؟ نه دیگه اون باز مشکل شد. جهل حکمی یعنی چه؟ یعنی مسئله رو یادش رفته بوده، ناسی مسئله بوده، میدونن چه خصمه خصمه نواز نداره، یادش رفته بوده، یا جاهل به حکمه، مسئله رو نمیدوند که در جهل نمیشه نماز بخونی. اونجا چطور؟ اینه قبلا اشاره کردی که اگر جاهل قاصره گناه نداره، ولی اگر جاهل مقصر باشد گناه داره. این مسئله قبلیست. اگر بلاشه گناه داشته باشه با این مسئله باز فرق میکنه، با این مسئله فرق میکنه. چرا؟ چه بس ها ممکنه که از اول این نماز باطل بوده، نه باطل میشه، از اول نماز باطل بود برای که رعایت شرطش نگرده بوده. خیلی برابر این، پس این مسئله به عبدالله ملحق شد، به این اینم روشن شد، از این مسئله هم گذشت. فرع دیگری که باز باید به این مسئله ملحقش کنیم اینه، و اینو الان خیلی پیش آمد میکنه برای بعضی مسلمان ها، چرا پیش میاد، همچین نیست که پیش نیاد، و اون اینه که اگر چنانچه شخصی را اکراه کردن به تصرف در قصد، اجبارش کردن، این بیچاره را بردنش تو زمین قصد، تو خونه قصدی بردنش، حبسش کردن، یه شخص رو بردن خونه زمین غصبی، تو زمین غصبی، محبس غصبی، این حبسش کردن. خب حالا که این حبسش کردن، این بخواد نماز بخونه در این زمین غصبی، چجور نماز بخونه؟ در چه حال باید نماز بخونه؟ چون باره مردمه دیگه، حبسش کردن حالا به باطله او به حق، اینش فرق نمی کنه. یه موقع آدم رو حبس میکنن به باطل، این زورگویی، یه عده میگیرن زوردوری بیچاره رو زندانش میکنه، پیش میاد. یه موقع نه، حبسش کردن به حق، طرف حافظ شرع حق شده، منتها به حسب تصادف تو زمین غصبی رفت گرفتن حبسش کردن، جایی حبسش کردن که غصبیه. خب حالا این آقایی که وارد زمین قصبی شده میخواد نماز بخونه، چجور نماز بخونه؟ این مسئله قابل بحث. چطور؟ بعضی از علما که اینجا دیگه صاحب جواهر خیلی جوش میاره، دیگه اینجا ماتورخونهش مثل که آب جوش میاره، خیلی جوش میاره، من کمتر جایی دیدم که صاحب جواهر مثل اینجا جوش بکنه، خیلی جوش کرده.
اینجا دیگه حساب میزنه به درد بالا، میگه بعد از متفقهت الاصل، نه فقیه نگید اصلا دیگه اینا، بگید تلشون به فقه فقط برده، نه فقه تو بدن اینا رسته ها. بعد از متفقهت الاصل، بلکه بعد میشه که بدجور شد تعبیر اونطوری کرد، میگه بعضی از مشایخ المعاصرین هم اینه گفت، از اساطیر ما هم حد داده میداد. میگه چی گفته؟ میگه بعضی از خرافات گفته. بعد میگه اعاذ الله الفقه من تلک الخرافات، خدا فقه و از این خرافات حفظ. خیلی اوقاتش تحت میشه ها. چی هست میگه مسئله؟ میگه بعضی از آیون آمدن این نظریه دادن که اگر کسی را زندانش کردن در مکان قسمی، این باید مواظب باشی به هر صورتی که اینو وارد زندانش کردن باید با همون صورت تو زندان بمونه، حق نداره تکاب بخورا. ان قائما فقائم و ان جالسا فجالس، هر تو بردن تو زندان همونطور دیگه تکان نخوری یا همونطور. خب برای چی؟ چرا؟ برای که شما هر حرکتی که میخوایی جا بکنی، دست بدن سر حرکت بکنی، این تصرف در مال مردم هست به غیر اذنه، این تصرف حرامه، حق نداری تصرف. دقت فرمودی؟ حتی میگه دیدم بعضی از آیان نوشتن که حتی چشم هم زدنت هم باید مواظب باشی به اندازه هر چشمت هم بزنی ها، به قدر نیاز. ببین چند تا پلت نیاز داری؟ همون بگذاری، اگر بیشتر حرکت اجفان عیونه بدهد حرامه. صاحب جوابی میگه که این بیچاره که اون ظالم، که ظالمی که این حبسش کرده، تو بیشتر در حق اون ظلم کردی. صاحب جوابی میگه انت اشد ظلمن من از ظالم الذی ظلمه، دیگه ایه ظلمن اشد من ظالم، دیگه ظلم یعنی براتر نیست مگر از یعطیه و یوم القیامه به مثل، مگر خدا فردا قیامت مثل این خواهد مبتلا کنه. آخه این کار شد تو بلا سری بیچاره آوردی؟ خیلی دوش میکنه صاحب جواهر ها. بس صاحب جواهر دیگه اونجا آخراش که میرسه، میرسه به جایی که دیگه میره سر متلک زدن، دیگه میره متلک، دیگه میگه خب آقا دیگه باید دست با آبم نره پایین تلشی بشوره. چرا؟ استنجا تسلق کن بیفضا الغه مرده و یالا. بعد میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خلاصه مسئله خیلی مهم، ایشون ناراحت میشه. خب حالا سطر از این شوخی ها و کلام ایشون و جوش ایشون حالا کار نداریم، حالا صاحب جواب جوش کرده جوش ایشون کار نداشت باشیم، ما مسئله رو برسیم واقعا. حالا حقیقت اینجور سزاواره قد جوش کردنه، یعنی این آیانی که بیچاره این حرف رو زدن، حالا واقعا حرف بی خودی زدن. خب حالا آقای حبسی رو تو زندان بردن بلان کنه رقصیدن، یالله می رقصه و می پره بالا می پره پایین و یا هر کار میخواد بکنه دیگه، اشکال که نداره، جایزه. یفعل ما یشاء، نه این طور هم نیست که هر کسی بخواد تو اجارت هر کاری بکنه تو زمین مردم رفته، اینجور هم نیست. حالا خود قضیه مسئله رو برسید به هوکریش کنرش میشه، هوچیگری زیاده، مطلب رو برسید کنید. این آقایی که میبرنش زندان، تو زندان رفت، نظر شما فقهای در جلسه چی است؟ آیا اینو باید همطوری که میبرن همونجور بمونه؟ یا نه این بخواد راه بره بشینه بخوابه، مسئله نیست براش. عرض می شود که در اینجا ظاهر قضیه اینه که یه سلسله حرکات
و سکناتی نسبت به این بدن در فضا هست که این حرکت ها و این تصرفات و این اشغالگری ها جزء لازمه ذات جسمه، لازمه ذات جسمه. این بدن بنده، این حجم بدن من مقداری از فضای این قصر رو گرفته نگرفته؟
چرا؟
این حجم بدن من مقداری از فضا رو میگیره. حالا چه بنده دراز بکشم، چه بنده بشینم، چه بنده بیستم، اشغال کردن این حجم جسم بدن در فضا یک حد معینی ذات خودشو داره، ولو ممکنه تغییر تبدیل پیدا بکنه، دراز بشه، گرد بشه، بزرگ بشه، این ممکنه ها، اما از نظر مقدار اشغالگری در همون حد خود بدنه. این لوازم مطلق الکون، این از مطلق الکون، این مقدارش که من مسترم، این مقدارش که من مسترم، اگه مستر نیستم من آوردن اینجا که اختیارش که دست من نیست، که آن چی که لازمه لاین فک حجم جسم بنده هست بودنش در اینجا جز استرار نیست. هست دیگه، حساب به این که من حرمتی ندارم، که چه حرامی دارم بیا به من بگه آقا هزار اشغال نکن. میگه شارع میتونه بگه، نمیتونه بگه که درسته؟ و من مقداری که نماز میخونم در این مقدار فضای جسمی که لایستر رو مستر الهی هست، این مقداری که دیگه نماز اشغال نداره بخونم، این مقدار که اشغال نداره نماز بخونم. اضطرار من نسبت به بعضی از حرکات به ذاته، نه بالعرض، به ذات. وقتی به ذات شد نمیشه بگه آقا لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، چیش لا تفعل؟ بله، اگر یک حرکت هایی باشد زائد بر حرکت محتاج الیه بدن، زیادتر از اون حرکت داشته باشم، بخوام حرکت های غیر لازمه اون رو در فضای قصر بیارم، نخیر لایجوز، حرکت های غیر لازمه لایجوز، مثل این که بنده بپرم بالا و بیام پایی نخیر نمیشه، نمیشه حرامه. حرکت های غیر متناسب نباید عجب، این حرکت زایده است. دقیق فرمودی. پس علاوه بر این که خود ادله اضطرار که میگم قصد من در این زمین قصد بیامدن من استراره، کون استراره، حرکت های متناسب با وجود کون هم استرار است و اشکال نداره. حرکت اشفال اشکالی نداره، این حرکت ظاهریه است، این موضوع داره. بله، اگر چنانچه اضافه از این باشه خبر این اب و ثانیه، اگر ما بنابراشه بخواییم به این آقای محبوس من اشکالیم از راه رفتن، نشستن، قیام، قعود، نوم، این خودش حرج نمیشه به نظر شما؟ خسر حرج نیست آقا؟ خسر حرج دیگه. این زندانی که بیچاره بدبخت زندانی که شده، حالا تو زندان هم بهش میگیم تو حق نداری آقا دراز میشی، حق نداری، این بدتر از سلول شد. چی شد؟ خودش حرجه، بلکه نه تنها حرجه، ربما یستلزم و ضرر. اصلا وقتی یه منار طرف بگی یه جا تو بشین هیچ تگان نخور، اصلا مورد اعصابش هم دیگه خورد میشه، مستلزم ضرره. خب ادله لا حرج، ادله لا ضرر میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا ضرر ولا. چرا آقا ضرر میگی به چه بدبخت میزنی؟ حالا این زندانی شده بدبختی که تو ضرر بهش ندن، که تو باید چنین بشینی، تو باید چنین باشی. نه، پس علاوه بر این حتی ادله نفی حرج و ضرر هم مکمکیار شخص زندانی است که میگه که آقای زندانی باید آزاد باشه. بایدش مرحوم حاج آقا رضا احمدانی خدا رحمتش کنه اینجا میفرماید که تصرفات شخص محبوس در زمین قصدی آنچه مورد لزوم جسمش هست به کیفیت خاصه او غیر خاصه ضرر ندارد، میتونه آزاد است، اما به شرط این که شدت کراهت المالک علی تصرف خاص نباشی. این شرط رو قبول کنیم از این آقا یا نه؟ حاج آقا رضا این قید رو اضافه کردی که بله شخص محبوس آزاده به خوابه بشینه را بره فلان، اما به شرط این که جای جوری نباشد که کراهت مالی نسبت به یک چیزی شدت داشته باشه که این کار نباید. اگر همچی چیزی شد این باید رعایت کنیم، این قید رو بیاریم ما تو جزوه همون یا نیاریم؟ این قید حاج آقا رضا میشه قبول کرد یا نه؟ آیا اگر چنانچه این مستلزم ضرر باشه یا مستلزم حرج برای بنده خدا باشد شدتی که راحت مالک چیکار میخواد بکنه؟ مالک بی خود شدتی که راحت میشون بده، مالک حق نداره منو به این ضرر بندازه، منو به حرج بندازه. گید دقت دارید چی میخوام بگم؟ این قید وقوع حاج آقا رضا به نظر من اگرم بناست قبول بکنیم، حالا قید نمیخواد اون چی که لوازم جسمه، اگرم بناست قبول بکنیم باید در جایی باشد که مستلزم ضرر و حرج برای محبوس نباشه به نظر من. ولی اگر عنایت او آی فلان تو خون زمین من هستی باش، ولی حق نداری دراز بکشی بخوابی، یا بخوابی من ناراحت میشم، این بیچاره بدبخت کار نخوابه حرجه براش، این شدت که راحت مال کاری میتونه کنه؟ بنده نمیتونه برابر این خیلی برخواه آیا جمعه خوبه، ولی در جایی که این چیزا نباشه. بله اگه هیچ ضرری براش نیست و بناست اینجا باشی خیلی خب، بگه آقا تو این کار فلان کار نه بسیار چشم، و الا اصل اضطرار که آمد برای این افعال متعارفه دیگه براش جایز میشه پیش تو درست شد. پس این هم ملحق شد به مثل اونجا کسی که دخل فی اذن زمین مردم مع اذن المالک ثم رجع، از چه نظر با اون شریک شده؟ از نظر حلیت، که این تصرفاتش تو قصر به واسطه تون اضطرار سار حلالا، این تصرفات حلال میشه باش روشن شد انشاءالله. این هم یک فرق. فرق دیگری که امروز بحثش عنوان کنم صحبت بکنم بقیهشو بذارم برای فردا که یوم الختم و یوم الختام است انشاءالله. این بحثی که میخوام امروز وارد بشم راجع به این قسمت مسئله است که این بحث رو صاحب جواهر نداره، در جواهرش عنوان نکرد، اما مناسبت اینجا هست. ولی سید رحمت الله علیه در عروه این فرع عنوان کرده، آیون گوش کنن فرع، سید در عروه این مسئله رو عنوان کرده، این صاحب جواهر نداره. سید در عروه مسئله 23 در مکان مصلی، مسئله 23 عبارت خود عروه رو آوردم براتون کلام سید رو بگم و بعدم بپردازم به دلیل. سید می فرماید مسئلتون اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المکان القصبی، شنگ بوش کنید مسئله رو، اذا دار الامر بین الصلات حال الخروج من المکان القصبی به تمام ها فل وقت، امر دارشون بدی که نماز بخونم،
همینجا که الان تو جای قصدی هستن در حال بیرون رفتن نماز بخونن و تمام اجزای نماز را بیارن، همه رو بیارن. یا این که نه اول صلات دنباله عبارت اول صلات بعد الخروج، آقا اینجا نماز نخون، تو قصدی نخون، آقا نخون، اول صلات بعد الخروج برو بیرون و ادراک و رکعت او عذیت. ها آدم فقیر باید خیلی حواس جمع باشه، چه مسئله های پیش میاد در آدم میپرسن. یایی که نه الان آجا اگه برم بیرون نماز بکنم میرم بیرون، ولی خب نمازم رو درست میارم، زمینم مکانشم قصدی نیست، همه چیز درسته، ولی یه رکعت نماز من فی الوقت، یه رکعت فی الوقت، اون دو سه رکعت خارج الوقت. اونجا اگر نماز بیارم همش فی الوقت ها، ولی اینجا اگر بیارم یه رکعتش تو وقته ولی مکان مباح، کدوم یک از اینا مقدم؟ یه مسئله است. فرموده اول صلاة بعد الخروج و ادراک و رکعت او عذیت. امر داره شو برید بسید چی کار کنم؟ من فتوای سید رو باید بخونم بعد شما رو شکر کنم. سید می فرماید فظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج. سید میگه ظاهر اینه، ظاهر وجوب الصلاة حال الخروج. نماز حالا بخون، بخون. چرا؟ لأن مراعاة الوقت اولا من مراعات الاستقرار، لأن مراعات الوقت اولا من مراعات الاستقرار والاستقبال والركوع و سجود الاختیاریه. عبارت نوشتید قشنگ، فرموده به این که لعن مراعات الوقت اولا، مراعات وقت بکنه اولا از چی؟ من مراعات الاستقرار و الاستقبال و رکوع و سجود الاختیاریه. بگی نماز بخون، همین طورا بخون بده، درسته؟ خب ایشون چرا یه حرف رو زدن؟ یه حرف سیه چیه؟ چی میخواد بگه؟ میگه آقا مصلحت وقت رو بیشتر اهمیت میشه بده، مصلحت وقت بیشتر اهمیت داره، مصلحت وقت رو بیار رعایت بکن آقا جان. حالا ولو این که رکوع سجودت استقرار نداری، استقبال چه بسا نداری، رکوع سجود اختیاری نداری، نداشته باش آقا، یالله همجه برو بیرون. بنده مراجعه کردم به فتاوای علما، حالا شما امشب هم ببینید عروه رو، من چند تا عروه رو گرفتم نگاه کردم، حاشیه ها، علما، فقها، اینجا هیچ که از آقایون حاشیه نزده، یه حاشیه نمیخواد، یک آقای فقیه اینجا حاشیه زده و مرحوم استاد بزرگوارمون مرحوم آیت الله داماد رضوان الله تعالی علیه، این بزرگوار، این حرف سید قابل قبول نیست که، این حرف سید ناتمامه. پس چیکار کنیم؟ حضرت آیت الله ایشون فرمودن که شما نماز رو در راه نخوان، برو بیرون نماز رو بیرون کامل بیار، ولو اون که یه رکعت وقت نماز باقی باشه. استدعا دارم امشب بیرون روش مطالعه کنید که نظر مبارک ایشون میشه قبولش کرد یا ما جواب داده بشه. انظار اشباهش رو ببینید بابا جون، مراجعه بفرمایید تا
ان شاء الله فردا این مطلب بیان بشه. غفر الله لكم ان شاء الله.